ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام، بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی چهارشنبه 12 تیر ماه. همراه شما خواهم بود در نیم ساعت آتی با نگاهی ویژه به صحبت‌های صبح امروز حسن روحانی و تحولات مربوط به کاهش تعهدات برجامی ایران. اما اجازه بدید پیش از آغاز تحلیل‌ها نگاهی بندازیم به مشروع تازه‌ترین خبرها با بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه خطاب به کشورهای غربی گفت ایران از 4 روز دیگر 16 تیر ماه میزان غنی‌سازی‌اش را به بیش از 3.67% و تا هر میزانی که به گفته او نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد. آقای روحانی همچنین درباره اقدامات آینده در راکتور عراق چنین گفت:
و بدونید از 16 تیر به بعد در زمینه راکتور عراق اگر به تمام تعهداتی که به ما کردید طبق برنامه و زمانبندی عمل نکنید، ما راکتور عراق رو بر میگردونیم به شرایط سابق، یعنی به شرایطی که به قول شماها میگفتید خطرناکه و پلوتونیوم میتونه تولید کنه، ما بر میگردونیم به اون.
آقای روحانی همچنین گفت که جمهوری اسلامی ایران به برجام 100% عمل خواهد کرد، به شرطی که به گفته او طرف مقابل نیز 100% به آن عمل کند. او در همین حال سازوکار حمایت مالی اروپا از تجارت با ایران موسوم به اینستکس را توخالی و پوچ توصیف کرد. یک روز پیش از اظهارات حسن روحانی، وزرای امور خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیه مشترک ضمن ابراز نگرانی از کاهش تعهدات اتمی ایران به این کشور توصیه کرده بودند که از اقداماتی که موجب تضعیف برجام می شود خودداری کند. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه چند گروه از جمله جیش العدل و ارتش آزادی بخش بلوچستان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. آمریکا پیشتر گروه جندالله را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود، اما نام گروه جیش العدل که در سال 2012 منشعب از جندالله تشکیل شد در فهرست آمریکا قرار نداشت. وزارت خارجه آمریکا گفته است که گروه جیش العدل از آغاز تشکیل دست به حملات متعددی زده که در آنها شمار زیادی از غیرنظامیان و مقام‌های دولتی و حکومتی ایران کشته شدند. وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که ارتش آزادی بخش بلوچستان در پاکستان و حسین علی حزیمه فرمانده واحد 200 حزب الله لبنان را هم در فهرست تروریستیش قرار داده است. مقام‌های دولت مرکزی لیبی می‌گویند به دنبال حمله هوایی به یک اردوگاه مهاجران در نزدیکی طرابلس، پایتخت این کشور، دست کم 40 نفر کشته شده و 80 نفر زخمی شدند. سخنگوی وزارت بهداشت دولت لیبی مسئول این حملات را نیروهای وابسته به ژنرال احمد حفتر موسوم به ارتش ملی لیبی اعلام کرده است. این نیروها بر سر کنترل پایتخت لیبی با دولت این کشور که مورد حمایت سازمان ملل متحد است در حال جنگ هستند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که پیش از حمله به اردوگاه، نیروهای وابسته به ژنرال حفتر کمپ برخی گروه‌های شبه نظامی در نزدیکی اردوگاه مهاجران را هدف قرار داده بودند. بی‌ثباتی و جنگ داخلی در لیبی باعث شده است تا این کشور در چند سال اخیر به یکی از مسیرهای اصلی مهاجرت از آفریقا به اروپا تبدیل شود.
خیلی ممنونم، بابک غفوری آذر بود با تازه‌ترین اخبار ایران و جهان. فراموش نکنید که در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم میتونید آخرین خبرها رو مطالعه کنید. اما در مجله نیمروزی امروز، حسن روحانی میگوید ایران در 1 ساعت میتواند به برجام بازگردد اگر اروپا به تعهداتش عمل کند.
خب اگه بخواد برگرده در یه آن برمیگرده، یا آب سنگین میفروشیم به یه کشوری، خب برمیگرده به زیر سر. تمام اقداماتی که ما انجام میدیم در یک ساعت قابل بازگشته به شرایط قبلی. شما چرا نگران هستید؟ ما که به شما گفتیم شما اگر به تعهدات خودتون عمل کنید ما برمیگردیم به نقطه اول.
4 روز دیگر مهلت ایران به اروپا برای عمل به تعهداتش به پایان میرسد. ایران میگوید گامهای عملی برمیدارد. مشتبه زلنور رئیس کمیسیون امنیت ملی میگوید اینستکس میخواهد منابع مالی ایران رو کنترل کند.
مدیریت پول ما باید در اختیار خودمون باشه. اینکه بگن همه پول شما باید بیاد تو اینستکس، یعنی میخوان منابع مالی ما رو کنترل کنن، خریدهای ما رو کنترل کنن.
در نیم ساعت پیش رو نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به همه این مسائل. امیدوارم که ما رو همراهی کنید. در خبرها هم شنیدید حسن روحانی 12 تیر رسماً اعلام کرد که جمهوری اسلامی میزان غنی‌سازی خودش رو به بیش از 3.67% افزایش خواهد داشت و تا هر زمانی که نیاز داشته باشه این افزایش رو ادامه خواهد داد. همکارم فرهاد سلمانیان اینجاست تا نگاهی جزئی تر بیاندازیم به مشروع صحبت‌های آقای روحانی.
بله سمیرا، همینطور که گفتی آقای روحانی امروز اعلام کرد از روز 16 تیر ماه، یعنی 4 روز دیگه، میزان غنی‌سازی ایران رو از 3.67% تا هر میزانی که ایران نیاز داشته باشه افزایش میده و یک سخنرانی در این زمینه گفته که بخشیش رو میشنویم و برمیگردیم دوباره به ادامه واکنش ها.
از 16 تیر ما اقدام بعدی رو میکنیم. اگر میخواهید اظهار تاسف بکنید از همین حالا اظهار تاسف بفرمایید، اگر هم بناس بیانیه بدید از همین حالا بدید. 16 تیر ما سطح غنی‌سازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود. ما این تعهد رو کنار میگذاریم.
گذشته از این گفته‌های آقای روحانی، ایشون همینطور گفته که سازوکار مالی اروپا یا اینستکس در شرایط فعلی به کار جمهوری اسلامی نمیاد. ایران پیشتر اعلام کرده بود که ذخیره اورانیوم 3.5% غنی شده خودش رو به بیش از 300 کیلوگرم رسونده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم این رو تایید کرده بود. در کنار اینها دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک بار دیگه جمهوری اسلامی رو متهم کرده که به تعهداتش در برجام عمل نکرده و اونها رو زیر پا گذاشته. آقای ترامپ در حساب توییترش امروز نوشته که ایران مدت‌ها پیش از اینکه او رئیس جمهور بشه مشغول نقض معامله هسته‌ای 150 میلیارد دلاری به گفته او بوده و حالا از محدودیت ذخیره‌سازی اورانیوم هم تجاوز کرده. ظاهرا منظورش از این معامله هسته‌ای 150 میلیارد دلاری اشاره به دارایی‌های مسدود شده ارزی ایران هست. در کنار اینها وزیران امور خارجه آلمان و فرانسه و بریتانیا هم دیروز یک بیانیه مشترکی صادر کردند از کاهش تعهدات اتمی ایران ابراز نگرانی کردند و از ایران خواستند که از تضعیف برجام خودداری کنه. این بیانیه در اصل واکنشی به افزایش میزان ذخایر اورانیوم ایران از سقف تعیین شده در برجام. گذشته از اینها سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم یک روز بعد از اینکه ایران اعلام کرد از مرز 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور کرده، از ایران خواسته بود که خیشتنداری به خرج بده. همینطور آقای لاوروف یک جوری حق رو به ایران داده بود و گفته بود که ایران در پاسخ به تحریم‌های آمریکا از حد تعیین شده در توافق هسته‌ای برای ذخیره اورانیوم با غنای پایین فراتر رفته. آقای لاوروف همینطور از ایران خواسته بود که خیشتنداری نشون بده و تسلیم احساسات نشه به گفته او. در کنار اینها اگر دوباره یک اشاره کوتاهی هم به اون بیانیه وزرای خارجه 3 کشور اروپایی داشته باشیم، اونها گفتن که در صورت اجرای کامل توافق هسته‌ای از طرف ایران اونها هم بهش متعهد خواهند بود و وزرای 3 کشور اروپایی از ایران خواستن که افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده رو کاهش بده. در واکنش به این بیانیه وزرای خارجه اتحادیه اروپا، محمد جواد ظریف در شبکه توییتر یک یادداشت کوتاهی منتشر کرد و گفته که در این یادداشت میگه که ایران پا به پای کشورهای اروپایی به برجام متعهد خواهد بود در صورتی که کشورهای اروپایی به تعهدات اقتصادیشون عمل کنند و در همینطور با یک لحن کنایه‌آمیزم از اروپایی‌ها پرسیده که آیا این به اندازه کافی منصفانه هست یا نه. مهمترین خواسته ایران هم همونطور که قبلا هم بهش اشاره شده خرید نفت ایران هست و فعال شدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا همون اینستکس در زمینه استفاده ایران از منابع مالی ناشی از فروش نفت.
فرهاد، نکته جالب اشاره کردی به صحبت‌های آقای لاوروف که دیروز از ایران خواسته بود احساساتی عمل نکنه. آقای روحانی امروز گویی که جواب آقای لاوروف رو داده و گفته که ایران در بحث هسته احساساتی عمل نمی‌کنه. از اون طرف ظاهراً جواب دونالد ترامپ رو هم داده، چون آقای ترامپ دیروز گفته بود که ایران داره با آتش بازی میکنه و امروز آقای روحانی میگه که شمایید که در منطقه آتش افروزی کردید و شمایید که دارید با آتش بازی میکنید. خیلی ممنونم. فرهاد سلمانیان همکارم بود، نگاهی داشتیم به آخرین خبرها و جزئیات مربوط به صحبت‌های صبح امروز حسن روحانی و واکنش‌هایی که روز گذشته سه‌شنبه داشتیم در رابطه با خبر افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده ایران که دوشنبه ایران و محمد جواد ظریف این خبر رو تایید کردند. اما اجازه بدید که دو نکته رو می‌خوایم برجسته بکنیم در صحبت‌های امروز صبح آقای روحانی. یک، این که گفته است ایران راکتور هسته‌ای عراق رو برخواهد گردوند به پیش از امضای برجام اگر که تا 16 تیر ماه طرفای اروپایی به تعهدات خودشون عمل نکنند. نکته بعد این هستش که گفته است تا هر زمانی که ایران نیاز داشته باشه میزان غنی‌سازی اورانیوم خودش رو افزایش خواهد داد و 3.67% که در برجام تعیین شده رو پشت سر خواهد گذاشت. این دو نکته رو می‌خوایم بررسی بکنیم با مهران مصطفوی، استاد فیزیک در پاریس. آقای مصطفوی، اگر فقط بخوایم با بحث غنی‌سازی اورانیوم شروع کنیم، افزایش میزان غنی‌سازی به بالاتر از 3.67% به چه معناست؟ به چه درد ایران میخوره؟
خدمتون عرض کنم که اورانیوم 3.67% غنی شده مصرفش در راکتورهای هسته‌ای است به عنوان سوخت. ایران حتی این مصرف را هم نداره، برای که ایران تنها یک راکتور هسته‌ای داره و اون هم در بوشهر هست و سوخت اونجا هم طبق قراردادی که دارن با روس‌ها تهیه میکنن و اصولا ایران نه اورانیوم لازم رو داره و نه توان غنی‌سازی لازم رو داره برای که سوخت اورانیوم سوخت بوشهر رو تامین کنه. اما اگر بخواد اورانیوم بالاتر از 3.67% رو تولید بکنه، تنها مصرفی که داره در راکتور تهران هست که اورانیوم 20% در اونجا استفاده میشه، اما ایران برای حداقل 10 سوخت اونجا رو داره و نیازی به سوخت اونجا هم نداره و مسلما استفاده دیگه ای که از اورانیوم غنی شده میشه ولی باید بالای 85% و 90% غنی شده باشه، فقط در زیر دریاهای اتمی است و یا در استفاده از بمب هسته‌ای هستش که استفاده میشه.
آقای مصطفی، به اون 20% اشاره میکنید برای راکتور تهران، اورانیومی که 20% غنی سازی شده به چه دردی میخوره؟ برای تولید برق هست؟ چه مصرفی داره؟
اورانیومی که 20% غنی شده باشه برای تولید برق نیست، فقط اورانیوم 3.67% هستش که برای تولید برق به کار برده میشه. اورانیوم 20% برای راکتورهای تحقیقاتی است، برای علوم فیزیک، علوم بیولوژی، هر گونه علم دیگه‌ای که در اون بخوان در اونجا بخوان از نوترون استفاده بکنن و ایران یک همچین راکتوری رو داره و همین راکتور قبلا با اورانیوم 90% غنی شده ازش استفاده میشد که آمریکایی‌ها اون رو عوض کردن و کردنش 20%، ولی سوخت اونجا رو ایران داره و اون راکتور الان داره کار خودش رو انجام میده.
آقای مصطفی، نکته دیگری که محل بحث هست مسئله راکتور اتمی عراق هست. بسیار مباحث زیادی مطرح بوده در سالهای اخیر درباره این راکتور. اعلام شد که حالا حفره‌های اون یا قلب اون به اصطلاح آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با سیمان پر شده. قرار بود که این راکتور دوباره بازطراحی بشه به شکلی که نتونه پلوتونیوم تولید بکنه. حتی آمریکا قرار بود کمک بکنه، بعدتر بریتانیا جایگزین آمریکا شد. این که حالا آقای روحانی میگه که ما برمیگردونیم این راکتور رو به قبل از برجام، یعنی چی؟ یک. دو، این که اصلا عملی هست یا نه؟
یکی از راه‌های دیگری که برای تهیه بمب اتم هست تولید پلوتونیوم هستش. راکتورهای آب سنگین این خاصیت رو دارن که در عرض یک سال پلوتونیوم لازم رو برای تولید یک بمب به وجود میارن. اگر منظور از آقای روحانی این است که دوباره همون دیزاین راکتور عراق رو میخوان راه بندازن، به مفهوم این است که ایران میخواد راکتوری داشته باشه که در اونجا پلوتونیوم تولید بشه. آیا ایران توانایی این کار رو داره؟ پاسخ بله. آیا در کوتاه مدت امکان این امر هست؟ پاسخ نه. و این کار حداقل 4 یا 5 سال طول میکشه اگر خارجی ها، یعنی خصوصا آمریکایی ها یا اسرائیلی ها یا دیگر کسان در این امر دخالت نکنن، خرابکاری نکنن و یا حتی اونجا رو مورد صدمه قرار ندن. ایران نیاز به 5 سال داره برای اینکه بتونه دوباره یک همچین راکتوری مثل راکتور عراق رو راه بندازه.
خیلی متشکرم. مهران مصطفی، استاد فیزیک از پاریس فرانسه، همراه ما بود با خط تلفن. نگاهی داشتیم به جنبه تکنیکی صحبت‌هایی که امروز حسن روحانی داشتند. اما مسئله دیگری که باز هم در صحبت‌های آقای روحانی مورد اشاره قرار گرفت بحث اینستکس است، سازوکار ویژه اروپا برای تجارت با ایران. گذشته از آقای روحانی، مشتبه زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی هم درباره اینستکس صحبت‌هایی کرده بود و همینطور عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه که گفته بود اینستکس برای ایران کافی نیست. می‌خوایم با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، همراه بشیم، نگاهی بیاندازیم به اینستکس و اینکه حدود 2-3 روزه که این سازوکار راه اندازی شده در بین ایران و اتحادیه اروپا. ایران به شدت اصرار داشت که این سازوکار رو هرچه زودتر اروپایی ها راه اندازی کنند، اما حالا میگه که کافی نیست. آقای خاوند، نظر شما چه هست؟ آیا اینستکس در شرایط فعلی و با تحریم های موجود و حالا بعد از عملیاتی شدند جوابگوی نیازهای ایران هست؟
ببینیم، حتی قبل از اینکه اعلام بشه این سازوکار عملیاتی خواهد شد، بخش بزرگی از کارشناسان هم در ایران هم در محافل اروپایی معتقد بودند که این سازوکار بسیار بسیار محدوده. و اینکه آقای روحانی گفته که اینستکس سازوکاری هست بدون پول و تأکید کرده به قول ایشون که اینستکس تو خالی به درد نمیخوره، از یک نظر حق با ایشون هست. چون مسئله بزرگ این هست که اگر قرار باشه که این سازوکار فعالیت بکنه، وارد مرحله عملیاتی بشه، خب پول این عملیات از کجا تامین خواهد شد؟ چون که اینستکس نفت رو پوشش نمیده. در واقع ایران نمیتواند به اتحادیه اروپا نفت بفروشه و در ازای اون از اتحادیه اروپا کالا وارد بکنه.
آقای خاوند، یک لحظه اگر تعامل بکنید، ما این بخش از صحبت‌های آقای روحانی رو درباره تو خالی بودن اینستکس بشنویم.
میتونه اینستکس شما یک اقدام قابل قبولی بشه تا حدی، به شرط اینکه پولی در کار باشه. شما یه سازوکاری اونجا دارید بدون پول، خود چه خاصیتی داره؟ اگر بیایید توش پول نفت ما رو بذارید، از ما نفت بخرید، ولی اینستکس تو خالی به درد ما نمیخوره. اینستکس الان شما به قول علما اجوفه، تو خالیه، هیچی توش نیست.
آقای خاوند، شنیدیم صحبت آقای روحانی رو، شما هم اشاره کردید، داشتید صحبت میکردید درباره فروش نفت و اینکه به هر حال پولی که از نفت عاید ایران میشه هیچ ارتباطی به این سکس نداره و در این صندوق نمیره، و از این بخش اگر که صحبتاتون رو ادامه بدین ممنون میشم.
بله، من همونطور که عرض کردم در این زمینه آقای روحانی حق داره، چون که اتحادیه اروپا، کشورهای عضو این اتحادیه، بر اساس تعهد یا به اصطلاح حرف شنوی که از ایالات متحده آمریکا دارند، از ایران نفت نمیخرند و به همین علت هست که معلوم نیست اگر قرار باشه این سکس به ایران اجازه بده که کالا وارد کنه از اتحادیه اروپا، خب این پول این کالاها چجوری تامین میشه. آقای روحانی در همین صحبت‌هاش میگه خود خب پولش رو تامین کنید، به صورت خیلی تلویحی. این به اون معناست که حالا که از ما نفت نمیخرید به ما اعتبار بدین، یه خط اعتباری بدین، خب بعدن اگر خواستین یک زمانی نفت بخرین پول این اعتباراتون رو از محل اون نفت خریداری شده یا آتی برداشت کنین. ولی اتحادیه اروپا فقط میگه که 3 میلیون 4 میلیون به این اعتبارات اختصاص میده. خب این که پولی نیست. آقای زنگنه میگه ما به چند میلیون احتیاج نداریم، ما احتیاج داریم به چند میلیارد دلار. حالا این مسئله مطرح میشه، کدام کشور اروپایی حاضره که این مقدار اعتبار رو در اختیار ایران قرار بده؟ و آیا در این شرایط آیا اتحادیه اروپا خواهد توانست در رابطش با آمریکا ایجاد تنش نکنه با قرار دادن این مقدار پول در اختیار ایران؟ این بزرگترین ضعفی است که در حال حاضر این سکس باش روبرو است.
خیلی ممنونم. فریدون خاوند، روز گذشته هم اعلام شد که عراق تصمیم داره که یک سازوکاری شبیه این سکس راه بیاندازه که از ایران انرژی خریداری کنه. در رابطه با اون صندوق هم مطرح شد که ایران نمیتونه از اون صندوق پولی برداشت کنه و فقط در ازاش میتونه کالا از خارج از عراق خریداری بکنه. فریدون خاوند بود، کارشناس مسائل اقتصادی. نگاهی داشتیم به این سکس چند روز بعد از اجرای شدن اون. اما صحبت‌های آقای روحانی گذشته از مسائل تکنیکی که مطرح کردند حاوی جنبه‌های سیاسی هم بود. اجازه بدید که همراه بشیم با آلان توفیقی، تحلیلگر امور سیاسی از پاریس فرانسه، که از خط تلفن همراه ماست. آقای توفیقی، 4 روز دیگه ضرب العجلی که ایران تعیین کرده بود برای اروپا تموم میشه. ایران گفته که بعد از این، در واقع از 16 تیر ماه، غنی‌سازی رو افزایش میده، ذخیره اورانیوم رو هم که از حد تعیین شده در برجام بالاتر برده. و آقای روحانی صحبت جالبی کرده، میگه که اگر میخواید اظهار تأسف کنید از همین الان اظهار تأسف کنید، اگر میخواید بیانیه بدید از همین الان بیانیه بدید. یعنی که ایران دیگه تصمیم نداره که به عقب برگرده. نظر شما چه هست؟
ببینید آقای روحانی، من فکر میکنم متوجه یک نکته نیست و اون هم این هستش که برجام تقریبا به پایان رسیده. چرا؟ به خاطر اینکه اصلی ترین شریکی که پایه های در واقع برجام رو تشکیل میداد امریکا بود، امریکا خارج شده و الان آقای روحانی فکر میکنه که با اون منطق برجامی، مثلا بگه که ما از تعهدات برجام عدول میکنیم، خب دیگران رو به سمت خودش میکشونه یا مثلا اروپایی ها رو وادار میکنه که واکنش مثبت نشان بده، در حالی که اینگونه نیست. عملا آقای روحانی و کلیت جمهوری اسلامی با این رفتارهایی که داره انجام میده کار رو داره بر خودش در واقع سختتر میکنه. ببینید جمهوری اسلامی در تله امریکا افتاده. گذشت در قدیم ها یک در واقع تله هایی درست میکردن، پرنده ها رو با اون به دام مینداختن، پرنده وقتی تقلا میکرد بیشتر خودش رو گرفتار میکرد. الان جمهوری اسلامی هم به نظر من یک چنین وضعیتی پیدا کرده، یعنی این که مثلا میگه من تعهدات برجامی رو انجام نمیدم. خب این همون چیزیه که امریکا داره میگه، حتی آقای ترامپ میگه که اصلا ایران از قبل از برجام هم اون رو انجام نمیداده، میگه مثلا ریاکتور عراق رو برمیگردیم. خب این در واقع وضعیت رو بدتر میکنه و اتفاقا بازی کردن در همون زمین امریکاست و ایران رو داره به سمت یک کنجی میبره که خیلی نتونه بعدن از خودش دفاع بکنه.
آقای توفیقی، از روز 18 اردیبهشت حسن روحانی اومد گفتش که اون ضرب العجل رو داد و بعد گفتش که ما به مرور شروع میکنیم تعهدات برجامی رو که به شکل اختیاری داشتیم انجام میدادیم میذاریم کنار. اواخر خرداد آقای کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی اومد گفت از 10 روز دیگه ذخیره ما، ذخیره اورانیوم ما میره بیشتر از اون چیزی که در برجام قید شده. امروزم آقای روحانی 4 روز قبل از پایان اون ضرب العجل داره اخبار جدیدی رو راجبش صحبت میکنه. شما فکر میکنید که با توجه به این اخطارهایی که ایران از 18 اردیبهشت شروع کرده داره به طرفای برجام میده، در نهایت بتونه اون چیزی که دنبالش هست رو بگیره اگر که فروش نفت باشه اون چیزی که ایران میخواد، یا نه؟
به هیچ وجه ایران قادر نیست به این خواسته خودش برسه. ببینید، من خدمتتون عرض کردم برجام تمام شده. آقای روحانی فکر میکرد که میتونه برجام رو منهای امریکا حفظ بکنه، نفتش رو بفروشه، حالا به نوعی شرایط داخلی رو این فشارهای
آقای توفیقی شما میگین برجام تمام شده، اما آقای روحانی همچنان صحبت از برجام میکنه. امروز صبح مجدداً به طرفهای برجام میگه برگردید به میز مذاکره، به این معنی که برای ایران برجام ظاهراً تموم نشده.
بله، ببینید، برجام ایران امیدوار هستش که بتواند برجام رو حفظ بکنه، به خاطر اینکه وقت اگر برجام نباشه در واقع وضعیت دو حالت بیشتر نداره، یا ایران باید بره به سمت یک جنگ یا باید در واقع مقاومت بکنه، که این مقاومت شدنی نیست. عملا در واقع وضعیت اقتصادی ایران، شکنندگی که از لحاظ داخلی با اون مواجه هستش، بحران‌های عمیق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که باش مواجه هستش، در واقع مانع از این میشه که ایران بتونه یک مقاومتی در برابر این داشته باشه. و از اون در هم اگر بخواد جنگ بکنه، عملاً بنیان‌های مملکت و حتی خود جمهوری اسلامی رو به خطر میندازه. نکته‌ای که اینجا به نظر من کلیت جمهوری اسلامی و حالا خب آقای روحانی چون موضوع بحث هستش متوجه اون نیستن، این هستش که راه حل اونها، تنها راه حلی که دارن حل اختلاف با امریکاست. این راه هم با جنگ شدنی نیست، تنها راهش این هستش که یک مذاکره عقلانی مبتنی بر منافع ملی، که اتفاقا در داخل کشور هم بسیاری با این قضیه مذاکره موافق هستند، اما قضیه اینجاست که یک هژمونی و یک گفتمانی غالب شده در دستگاه تبلیغات جمهوری اسلامی که کسی جرأت نمی‌کنه این رو.
آقای توفیقی، شما از بحث آمریکا و مذاکره یا جنگ میگید، اون راهکاری که پیش روی ایران هست، در مورد اتحادیه اروپا و تهدید چه فکر میکنید؟ یعنی به جای آمریکا و جنگ یا مذاکره، به اتحادیه اروپا و تهدیدهای ایران فکر کنیم. فکر میکنید که آیا ایران از طریق تهدیداتی که میگم از 18 اردیبهشت شروع کرده، امید داره که از اتحادیه اروپا چیزی بتونه بگیره؟
ببینید، طرف ایران اتحادیه اروپا نیست. اگر اتحادیه اروپا قادر بود برای ایران کاری انجام بده، در یک سال گذشته انجام داده بود، و نه اصلا از چند سالی که در برجام بوده، قبلا که امریکا بوده، حتی در حدی که معاملات معمولی ایران انجام بشه و نفت فروخته بشه، نه قبل از خروج امریکا و نه بعدش، نتونسته اتحادیه اروپا کاری بکنه. بنابراین نکته اساسی اینجاست که به قول معروف صورت مسئله برای جمهوری اسلامی یک مقداری بد جا افتاده. طرف فعلی جمهوری اسلامی اتحادیه اروپا نیست، گرچه اتحادیه اروپا هم حتی در موضوع مثلا بحران‌هایی که ایران در منطقه ایجاد می‌کنه، مسئله موشکی و یا مسائل دیگری که در واقع مشکلاتی که با امریکا داره، بخش زیادیش اروپایی‌ها با امریکایی‌ها هم نظر هستند. نکته اساسی اینجاست که اتحادیه اروپا نه قادر است که به طور کامل از ایران حمایت بکنه در برابر امریکا، و نه یک چنین تمایلی در اتحادیه اروپا هست. برای اتحادیه اروپا بله، موضوع برجام رو میخواد حفظ بکنه، ولی در عین حال سایر موارد مثل قدرت موشکی ایران، مثل موضوع در واقع تحریکات منطقه ایران، اینها اتحادیه اروپا هم مثل امریکا فکر میکنه. بنابراین صورت مسئله رو اشتباه فهمیدن سران جمهوری اسلامی. بدون حل مسئله شون با امریکا، قادر به تداوم وضع موجود به هیچ وجه نخواهند.
آقای توفیقی، تنها این نکته قابل ذکر است که اتحادیه اروپا در رابطه با برنامه موشکی ایران الزاماً شبیه امریکا فکر نمی کنه. مثلا کشور فرانسه اعلام کرده بود که باید برنامه موشکی ایران در قالب گفتگوهای جدای از برجام مورد بررسی قرار بگیره. ابراز نگرانی همه کشورها کردن، به ویژه سه کشور اروپایی طرف برجام، ولی تا حدودی در سیاست‌هاشون با آمریکا تفاوت دارند. خیلی ممنونم. آلان توفیقی بود، کارشناس امور سیاسی از پاریس فرانسه همراه ما بود. متشکرم از شما شنوندگان رادیو فردا که در مجله نیمروزی امروز چهارشنبه 12 تیر ماه من رو همراهی کردید. با نگاهی داشتیم به صحبت‌های صبح امروز آقای روحانی با تحلیل‌های از زوایا و جنبه‌های گوناگون. متشکرم از همراهی شما. فراموش نکنید که میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو راجع به صحبت‌های صبح امروز آقای روحانی با ما در میون بگذارید. 2042 02 21 12 21 12